أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم أعداء الله. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، و آرزوی این که این برنامه نیز مورد توجه، عنایت و استفاده شما قرار بگیرد، یکی دیگر از عوامل پیدایش مشکلات در خانواده رو در این جلسه با این عنوان که برخی دخالت‌های دیگران در خانواده سبب اختلاف و مشکلات می‌شود، پی می‌گیریم و نکات رو در این زمینه خدمت شما تقدیم می‌کنیم. در جلسات گذشته اشاره شد که دخالت افراد دیگر یا بستگان نزدیک انسان هست، مثل پدر و مادر، و یا افراد بیگانه هستند که اونها هم دخالت میکنن و با دخالتشون مشکلات رو برای انسان به وجود میاره. دخالت پدر و مادر نیز یا از روی دلسوزی و خیرخواهی هست که خودشون خیر فرزندانشون رو میخوان، اما در نتیجه درست عمل نکردن مشکلات رو برای فرزندان به وجود میآورن که در جلسات گذشته مسائل در این زمینه مطرح شد. نکته‌ای که در این جد باقی مونده است این است که گاهی پدر و مادر ازدواج‌هایی رو بر فرزندانشون تحمیل میکنند، نه به خاطر اینکه خیر فرزندانشون رو بخواهند، بلکه برای اینکه خیر و مصلحت خودشون رو در چنین ازدواج میبینن، یک چنین اقدام‌هایی رو انجام میدن. نمونه اون هم کم نیست و فراوان انسان در اطراف خودش مشاهده می کند که بسیاری از افراد گاهی با چنین انگیزه فرزندانشون رو به معامله می گیرن. مثلا پدری دخترش رو به ازدواج پیرمردی یا کسی که از نظر سنی با فرزند او هم خوانی نداره به ازدواج در می آورد تا در نتیجه این ازدواج پولی دریافت بکند، یه مبلغ رو از اون شخص بگیرد و برای زندگی خودش خرج بکند، بدون اینکه رعایت مصلحت فرزند خودش رو در این زمینه داشته باشد. خب خیلی از افراد که با چنین انگیزه فرزندانشون رو مجبور میکنن و این خواسته خودشون رو هم با فشار و تحمیل و تهدید هم بر فرزندانشون جاری میسازن، این مسئله از نظر شرعی مورد سوال قرار می گیرد که آیا چنین عقدی که نه مصلحت فرزند در او لحاظ شده است و نه رضایت فرزند در این مسئله به دست آمده است، درست است یا درست نیست؟ جواب این مسئله این است که عقد نکاح بدون اجازه و رضایت دختر صحیح نیست، و اگر در موارد هم دختر مثلا قبول هم کرده باشد، اما قبولش از روی رضایت نباشد بلکه به زور این قبولی را از او گرفته باشد، این قبولی هم اثر شرعی نداره. بنابراین اگر عقد بدون رضایت دختر خوانده بشود یا با قبولی او که با اکراه همراه بوده خوانده بشود، عقد صحیح نیست و این عقد اصلا نیاز به طلاق هم نداره و اصلا از اول منعقد نشده است. و اگر پدر به خاطر گرفتن پول این عقد را منعقد کرده باشد، عقد باطل می شود و گرفتن پول هم برای پدر جایز نیست، و اگر پول هم گرفته باشد باید اونها را به صاحبش برگردانه، و اختلافات هم اگر در این زمینه به وجود می آید، خب باید حتما با مراجعه به محاکم و دادگاه ها مشکلاتشون رو برطرف بسازد. به هر صورت خب در یک چنین جایی که پدر یا مادر بدون رعایت مصلحت فرزندانشون، بلکه به خاطر رعایت مصلحت خودشون بر فرزندانشون ازدواج رو تحمیل میکند، این ازدواج اثر شرعی نداره. ازدواج افراد مسن با دختران کم سن و سال، این هم یک از گرفتاری ها و مشکلات دیگر است که گاهی پدر و مادر فرزندان به خاطر همون رعایت مصلحت خودشون به این کارها اقدام میکنن. در یک چنین جاهای هم ازدواج ها اشکال داره و به هیچ وجه به مصلحت نیست، و لازم است که اولیای دختران، پدران و مادران در این زمینه دقت لازم را داشته باشند که مصلحت فرزندانشون رو بیشتر بند نظر قرار بدهند و اگر یک پولی هم از این طریق به دست خودشون میرسد، فرزندانشون رو قربانی چنین منافع نادرستشون نکنن. خب بر اساس همین دیدگاهی که متاسفانه گاهی دیده می شود، اختلافات فراوان در این زمینه مطرح می شود و گاهی افرادی بچه های خردسالشون رو به خاطر همین منافع خودشون به ازدواج در می آورن. حالا بعدن وقتی این فرزندانشون بزرگ می شوند و بررسی می کنن مصلحت و منفعت خودشون رو، وقتی نگاه می کنن می بینن به این ازدواج هیچ مصلحتی نمی بینن، اینجاست که اشکال و اعتراض و بالاخره مسائل مختلف پدید می آین که آیا این عقدی که قبلا خوانده شده و این ازدواج که صورت گرفته درست است یا درست نیست. جوابش هم همین است که اگر پدر بعد از رسیدن دختر به سن بلوغ بدون رضایت و اذن دختر او را شوهر داده باشد و دختر هم اکراهاً قبول کرده باشد، این ازدواج باطل هست و اعتباری نداره. حالا در این زمینه ممکنه گاهی پدران و مادران هم بسیار با فشار بیشتر، با زدن، با کتککاری و امثال اینها فرزندانشون رو مجبور بکنن به قبول یک عقد، در حالی که فرزندانشون رضایت به این کار نداره و سالها هم ممکنه از این مسئله بگذره. در یک چنین مواردی دوباره این مسئله مطرح می شود که اون ازدواج ها درست است یا نه، که بیان شد که پدر نمی تواند فرزند خودش رو مجبور به ازدواج نماید و اگر با جبر و اکراه و با تحمیل و فشار هم فرزندانشون به این عقد رضایت داده باشه، اون عقد نافذ نیست و اختلافات هم اگر در این زمینه پدید بیاید باید به محاکم شرعی مراجعه داشته باشه. این دخالت بعضی از پدران و مادران هست که به خاطر رعایت مصلحت خودشون گاهی مشکلات را برای فرزندانشون به وجود می آورد. گاهی هم دخالت افراد غیر از والدین، مثلا بستگان دیگر مثل عمه، مثل عمو و کاکا و امثال اینها دخالت هایی می کنن و در نتیجه همین دخالت ها و گاه خیرخواهی ها و مشورت هایی که می دهن با مشکلات خانواده ها را همراه می سازن. در روایات ما هم به این مسئله پرداخته شده است که مثلا شخص به نام محمد ابن حسن اشعری می گوید که کتب بعض و بنی عمی الی ابی جعفر ثانی علیه السلام که عده برای امام جواد علیه السلام نامه نوشتن و این مسئله را از حضرت سوال کردند که ما تقول فی سبیتین زوجها عموها، درباره دختری که عمویش او را به ازدواج کسی درآورده است شما چی می‌فرمایید؟ فلما کبرت ابت تزویج، در حالی که این دختر وقتی بزرگ شده است از اون ازدواج که عمویش برای او رقم زده است سرباز می‌زند و اون را نمی‌پذیرد. فکتب به خطه، امام جواد علیه السلام با خط خودش نوشت لا تکره علی ذالک والامر امرها، این دختر نباید بر این کار مجبور بشود و با اکراه نمی شود این ازدواج رو بر او تحمیل کرد، والامر امرها کار به دست خود دختر هست و اختیار به دست خودش هست که اگر به این ازدواج رضایت ندهد کسی دیگر نمی تواند دخالت داشته باشد و کار و خواسته خودش رو بر او تحمیل بکند. حالا اگر خانواده دختری او را مجبور بکند با مرد ازدواج بکند و اون دختر اصلا به این کار راضی نباشد، آیا عقد از نظر اسلام باطل است یا نه؟ جواب داده شده است که حالا خانواده دختر چه کسانی هستند؟ اگر منظور جد و پدر دختر باشد که خب اونا تا یک حدی رو ولایت دارن و با اجازه اونها اگر مصلحت دختر هم در نظر گرفته شده باشد در یک حدی اجازه اونها نافذ هست، اما غیر از جد پدری و خود پدر دیگه افراد خانواده نمیتواند در امر دختر دخالت داشته باشند. به همین جهت کسان دیگری وقتی در ازدواج دختران دخالت میکنند نمیتوانند او را مجبور به ازدواج بکنند، حتی اگر پدر یا پدر بزرگ هم دختر را به شخصی که از نظر عرفی و از نظر شرعی کف دختر به حساب می آید و مصلحت دختر را هم مد نظر قرار داده باشند این عقد درست است و اگر اونا هم این مصلحت را مراعات نکرده باشد حتی اجازه اونها و رضایت اونها هم با مشکل همراه خواهد شد. در این زمینه مسئله که مطرح می شود، حالا بعضی از عموها یا مثلا دایی ها، کاکا و ماما هم دخالت های در برخی از موارد انجام میدهن، صلاح دیدشون رو، مشورهشون رو، خیرخواهیشون رو به شکل مطرح میکنن تا اینکه این ازدواج رو بالاخره به هر شکل شده محقق بسازن. حالا عموی دختر بدون حضور پدر، پدر دختر، در صورتی که مادر دخترم رضایت نداشته باشه، میتواند دختر برادرش را به کسی نامزد بکند یا نه؟ حالا اگه در صورت رضایت نداشتن پدر شرعاً میتونه نامزدی اینا رو به هم بزند یا نه؟ جواب داده شده است که عمو بر دختر هیچ گونه ولایتی نداره و نامزد کردن دختر یا عقد از طرف دختر توسط عمو یا هر کسی دیگر یک عقد فضولی هست، به معنای این که اجازه اگر از طرف دختر و پسر دوباره داده بشود این عقد صحیح میشود و اگر اونا اجازه ندهد این عقد هیچ اعتباری نخواهد داشت. خب این دخالت دیگران باز هم گاهی به صورت خیرخواهی است که معمولا افراد نزدیک به این نیتی که میخواهند یک کار در حق مثلا فرزند برادرشون داشته باشند یا در حق فرزند خواهرشون یک نیکی و احسانی کرده باشند دخالت های انجام میدن و این گونه نزدیکان و بستگان خودشون را به ازدواج کسی در میآورند. و گاهی هم هست که این دخالت دیگران به قصد خیرخواهی و نیکی رساندن نیست، بلکه به خاطر ایجاد اختلاف و بحران در خانواده است که خدای نخواسته یک عده به این مرض هم مبتلا هستند که دوست دارن در خانواده ها نزاع و اختلاف باشن، دوست دارن زنها از شوهرانشون جدا بشوند و اختلاف و دعوا بین خانواده ها وجود داشته باشن، که این گونه افراد هم اگر در خانواده ها دخالت هایی داشته باشن علاوه بر این که مشکلات را به همراه می آورن، خب برای خودشون هم گناهان سنگینی را رقم خواهند زد. به همین جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایت می فرماید من عمل فی فرقت بین امرأتین و زوجها کان علیه غضب الله و لعنته فی الدنیا و الاخره. کسی که تلاش می کند بین زن و شوهر جدایی بیندازد و می خواهد که زن و شوهر از هم جدا بشوند و بینشون اختلاف بیفتد، خداوند متعال بر او غضب میکند و لعنت میکند بر چنین شخصی هم در دنیا و آخرت. و کان حقا علی الله ان یرزخه بالف سخره من نار. و بر خداوند حق است که چنین فردی را با هزار سنگی از آتش بزند تا چنین افرادی که با چنین نیت های شومی در صدد اختلاف افکنی بین خانواده ها برمی آید و آتش نفاق را در خانواده ها به وجود می آورد و شعله ور می سازد، خداوند متعال هم اونها را با هزار سنگی از سنگ های آتش می کوبد. و من مشا فی فساد ما بینهما ولم یفرق کان فی سخط الله عز و جل. و حتی اگر کسی بین زن و شوهر رفت آمد می کند تا نفاق بیاندازد، ولو این نفاق به جدایی اونها ختم نشود، به طلاق هم منجر نشود، اما همین نفاق اندازی، همین اختلاف افکنی، خود این مسئله در روایت تعبیر شده است که اگر یک چنین شخصی به این کار زشتی همت بگمارد در خشم و غضب خداوند متعال هست و لعنت خدا باز هم بر او در دنیا و آخرت و آخرت داره و خداوند متعال بر او حرام میکند نگاه به وجه او، نگاه بر وجه خودش را، و او را محروم می‌سازد از این که یک چنین توفیقی نصیبش بشود. خب این مسئله را وقتی انسان نگاه می‌کند می‌بیند که بعضی از افراد حالا دانسته یا ندانسته کارهای انجام می‌دهد، حرف‌های بین زن و شوهر پدید می‌آورد، سخن‌چینی‌های را انجام می‌دهند تا این که دل‌های زن و شوهر را نسبت به همدیگر کدر بسازد، دل‌های اینها را نسبت به همدیگر نامهربان کند و در نتیجه یا اختلاف بیاندازد و یا اینکه کار اینها را به جدایی و طلاق بکشاند. در هر دو صورت میبینیم چنین شخص مورد غضب خداست و لعنت خدا بر او در دنیا و آخرت همچنان سرازیر هست. و اگر کار اینها را به جدایی و طلاق بکشاند، خب دیدیم خداوند متعال هم با هزار سنگ از آتش‌های جهنم او را خواهد کوبید. در همین زمینه سوالی که مطرح می شود این است که اگر زنی به بهانه اختلافات خانوادگی از شوهرش اطاعت نکنه، حالا در یک چنین موارد دیگه دست اطرافیان هم باز می شود و هر کدامی بالاخره شعله آتش رو بیشتر برافروخته می سازد و دلها رو از همدیگر دور می سازد و اطرافیان این زن حتی به تهمت و دروغ گفتن به شوهر خلاصه کارهای انجام می دهد که نمی گذارد این زن و شوهر دوباره به همدیگر نزدیک می شوند و مانع می شوند که اینها پیش همدیگر بروند. آیا در یک چنین شرایطی اطرافیان زن که نمی خواهد اینها برگردن سر زندگیشون و با هم آشتی کنن مقصر هستند و گناهکار به حساب می آید یا نه؟ جواب داده شده است که زن البته بدون دلیل نمی تواند نشوز اختیار بکند و از خانه شوهرش بزنه بیرون جای دیگر برود و خودش رو تسلیم شوهر نکنه و همچنین اطرافیان زن هم نمی توانند بدون دلیل در این مسئله دخالت کنند و اگر این کار رو انجام بدهد قطعا گناهکارند و اگر هم این کارشون به همون طلاق یا به اختلاف افکنی و شعله ور شدن آتش نفاق بیانجامد، این حدیث شریف که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم شامل حال چنین افراد خواهد شد. به خدای متعال پناه میبریم از این که در اثر دخالت های نابجا، حالا دخالت هایی که به قصد دلسوزی باشد اما مشکل آفرین باشد یا دخالت هایی که خدای نخواسته حتی از روی کینه، از روی ایجاد دشمنی باشد، همه ما را برحذر بدارد و همه ما در زندگی از چنین آفات و گرفتاری ها محفوظ باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.